پیدا میکند و میرد توی ملت‌ها، ملت‌هایی که ببینند که ملت ایران در مقابل یک قدرت بزرگ ایستاده و پیش برده، یک قدرت شیطانی را که همه قدرت‌ها دنبالش بودند یک ملتی ایستادگی کرده و پیش برده، سایر ملت‌ها هم گرفتارند دیگه، اونا هم همین گرفتاری‌هایی که ما داریم اونا دارند. شما بدانید که این نهضت شما ملت ایران، این عظمت قدرت های بزرگ که با تبلیغات تحمیل کرده بودند بر دماغ ها که اصلا نمیشد با انگلستان در افتاد، حالا هم دیگه اصلا با امریکا نمیشد دیگه در افتاد، این عظمت را شکست.
بررسی تحولات جهان اسلام در برنامه امتداد رادیو معارف.
امتداد
پیروزی انقلاب اسلامی ایران که اتفاق میفته، خب ورود مبلغان ایرانی هم به کشور نیجر اتفاق میفته، یعنی یه مقطعی دیگه مبلغان ایرانی وارد کشور نیجر میشن. در این مقطع دیگه تشیع به صورت کاملا علمی و واقعیت هایی که در مذهب تشیع و معارف تشیع وجود داره به مسلمانان نیجر منتقل شد و معرفی شد. یعنی تا قبلش به عنوان یک مکتبی که مکتب تشیع و محب اهل بیت علیهم السلام بیان میشد، در پیروزی انقلاب اسلامی و حضور مبلغان ایرانی کاملا به صورت علمی، یعنی معارف تشیع تعبین میشه برای مسلمانان و اون نگاهی که ممکن بود که شبهاتی در ذهن ایجاد بکنه نسبت به این مذهب برطرف میشه و یک معرفی دقیق و واقعی از مذهب تشیع انجام میگیره. باز این را هم بیان بکنیم که بحث محبین اهل بیت در کشور آفریقایی یک موضوع بسیار مهمیه. وقتی میگیم محبین اهل بیت علیهم السلام، صرفا مذهب تشیع نیست. محبین اهل بیت علیهم السلام یعنی گروه های اهل سنت، تصوف و برخی هم از مسیحیت در این مفهوم محبین اهل بیت قرار میگیرن، یعنی کسانی که اهل بیت را از پیامبر گرامی اسلام تا امام حسین علیه السلام میشناسن، یعنی پیامبر گرامی اسلام، حضرت فاطمه زهرا، آقا امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین علیه السلام، این پنج تن را به عنوان اهل بیت علیهم السلام میشناسن. کسانی که به هر دلیلی به ایران آمدن، حالا یا برای تحصیل یا در مجموعه جامعه المصطفی، بعدن امامان دیگر رو اینها با توجه به حضورشون در ایران شناختن و مطالعه کردن، که برخیشون میگن ما اصلا برخی از ائمه رو نمیشناختیم، وقتی اومدیم ایران تازه آشنا شدیم. به این دلیل که پنج تن آل عبا رو میشناسن، همه گروه های دینی و ادیانی که در این کشور وجود دارن، به اینها گفته میشه محبین اهل بیت علیهم السلام، چون که در فقه و در اعتقاد مذهبش مالکی مذهبه، ولی چون میگه من پیامبر رو دوست میدارم یا دختر پیامبر گرامی اسلام را دوست می‌دارم، پس من هم جزء محبین اهل بیت شمرده میشم. ولی مذهب تشیع با حضور گروه‌های لبنانی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران که به عنوان یک مذهب تشیع شناخته میشه، به کسانی گفته میشه که دیگه اعتقاد به امامان معصوم و بگیم مذهب امامیه یا اثناعشری، این دیگه میشه مذهب تشیع. لذا این خیلی مهمه که اگر ما بحث تشیع در آفریقا رو بیان می‌کنیم، باید اول بگردیم دنبال این که اینا کدوم مذهب تشیع رو دارن میگن، اثناعشری رو دارن میگن، یا اینکه به عنوان محبین اهل بیت هستن، یا باز به عنوان کسانی که شیعه حبی محسوب میشن، این کسانی که فقط اهل بیت رو دوست دارن ولی در اعتقاد اهل سنت هستن، و تقسیم بندی های مختلفی رو در این زمینه بیان میکنن که بحث‌های قبلی اشاره شده. پس با ورود مبلغان ایرانی تشیع به صورت واقعی معرفی میشه. بعد پیروان طریقت های صوفی که گفتیم مثل طریقت تیجانیه و قادریه، اینا هم به مذهب تشیع گرایش پیدا میکنن، اما گرایشی که پیدا میکنن میشن جز همون محبین اهل بیت، چون که اینها صوفی مسلک هستن که ممکنه مالکی مذهب هم باشن ولی گرایش به اهل بیت هم دارن، که باز میشه جز همون محبین اهل بیت. تأسیس مراکز ایران یا مراکز فرهنگی ایران در کشور نیجر که مهمترینش باز میشه نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه در کشور نیجر، به نوعی دوره‌ای را که بگیم دوره شکوفایی تشیع و معارف شیعه به واسطه این نمایندگی جامعه المصطفی باز در کشور نیجر اتفاق میفته، چون یکی از خدمات این نمایندگی ضمن این که داره معرفی میکنه و معارف تشیع رو داره آموزش میده، عده‌ای که خواستار این هستند که برای تحصیل وارد کشور ایران بشن از طریق نمایندگی جامعه المصطفی وارد جامعه المصطفی الان در ایران یا دانشگاه بین‌المللی المصطفی در ایران میشن، اینجا شروع میکنن به تحصیل در رشته‌های علوم انسانی و آشنا شدن با مبانی اسلام و تشیع، و خود این خیلی کمک میکنه برای اینکه اینا به طور دقیق و صحیح و علمی با مذهب تشیع و معارف تشیع و اعتقادات اسلامی آشنا میشن، و وقتی هم که به عنوان تبلیغ برمیگردن یک معرفی صحیح رو انجام میدن. لذا ما با توجه این که سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور نیجر در مقطعی بوده، باز در مقطعی تعطیل میشه، ولی در سال 84 دیگه به صورت رسمی دوباره آغاز به کار میکنه. رایزن فرهنگی در کشور نیجر نداریم، هم صرفا سفارت جمهوری اسلامی ایران هست، ولی خود این نمایندگی جامعه المصطفی این کار فرهنگی و آموزشی رو میتونه انجام بده که تا به حالم به صورت موفق انجام داده. لذا برخی جمعیت شیعیان در کشور نیجر رو عددی بین 8 تا 15 هزار تن معرفی میکنن، ولی در یک تحقیقی که توسط خود آمریکایی صورت میگیره 5% از جمعیت مسلمانان را شیعه میدونن، یعنی یه سری نزدیک به 1 میلیون نفر را به عنوان شیعیان در این کشور آمار بیان میکنه. این جمعیتی از شیعیان در این کشور نیجر هست. از نظر مراسمات و برنامه‌ای که دارن به صورت آزادانه برنامه‌شون انجام میدن، یعنی فعالیت‌هایی که بگیم فعالیت‌های مراسمات مذهبی، روز عاشورا، عید قدیر خم، چون اینا در بحث‌های شیعه خیلی مهمه، مثل عید قربان، چون عید فطر و عید قربان که خیلی مشترک بین اهل سنت و تشیع و حتی صوفیه هست، اختصاصش میشه باز عید قدیر خم که برگزار میشه، و نیمه شعبان، جشن نیمه شعبان جز مراسمات هست، و میلاد النبی هم باز جز مراسماتی هست که به صورت اختصاصی هم برای تشیع و هم مشترک با اهل سنت بود، جز فعالیت ها و برنامه های مذهبی مذهب تشیع شناخته میشه که به صورت آزادانه هم در این کشور انجام میده.
مذهب تشیع الان در این کشور آیا یک، در واقع میشه بشه یک گروه منسجم که مراکز مجزا داشته باشن، مسجد مجزا داشتن، یا نه همونطور که جلسات قبل هم فرمودید توی افریقا اساسا این تفکیک به این صورت وجود نداره و فضا کاملا تقریبی و اسلامی است به نوعی، و شیعیان مثلا در دل اهل سنت دارن فعالیت، آیا مثلا حوزه علمیه مجزا دارن، مسجد مجزا دارن، مرکز مجزا دارن یا خیر؟
در یه مقطعی به اینا گفته میشد شیعیان پراکنده غیر منسجم. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و رسمیتی که به تشیع در آفریقا داده میشه، مثلا دولت به عنوان یک مذهب رسمی میشناسه، یا بزرگان دینی مثل بزرگان اهل سنت گروه های شیعه رو به عنوان یک مذهب تشیع رسمی میشناختن، از زمانی که به صورت رسمیت داده شد، یعنی برخی میگن که پیروزی انقلاب اسلامی ایران هویت اجتماعی و هویت دینی به مذهب تشیع داد و تونست هم جایگاه مذهبیش رو، هم جایگاه اجتماعیش رو، و حتی جایگاه سیاسی خودش رو به دست بیاره. به این دلیل میگیم که مذهب تشیع جزء مذاهب رسمی، یعنی مذهب اهل سنت، مذهب تشیع و بعد حالا گروه تصوف و بحث مسیحیت، اینا جزء مذهب رسمی الان شناخته میشه، یعنی هم دارای مدارس و مراکز علمی هست، هم که دارای مساجد هست که حالا اشاره میکنیم به برخی از مؤسسات و مساجد، و به صورت رسمی فعالیت های خودش انجام میده. با اینکه حکومت اگر اشتباه نکنم در کشور نیجر لایق هست، یعنی بحث جدای دین از سیاست رو اونجا بیان میکنه، ولی گروه های مذهبی و بحث های ادیانی به صورت کاملا آزادانه فعالیت های خودشون اقدام میکنن و انجام میدن. مذهب تشیع هم به صورت مستقل به عنوان یک مذهب رسمی الان فعالیت میکنه. در کنارش اشاره کردم اون محبین اهل بیت هستن که از بدنه خود اهل سنت میتونیم بگیم که بعضی شیعه محبی هستن یا شیعه اعتقادی هستن، اونا کسایی هستن که خودشون محب اهل بیت میدونن و گرایش به عنوان رسمی در مذهب تشیع اثنی‌عشری هنوز پیدا نکردن.
خیلی متشکریم جناب استاد. فضا همچنان در واقع علی‌رغم اینکه خود بنیاد شده به اصطلاح تشیع در این کشور، اما همچنان با همراهی حد اکثری هست و برخلاف برخی از مناطق، یعنی ما دوگانه شیعه و سنی اساسا در این کشور نداریم مثل سایر کشورهای افریقایی. رابطه شون با انقلاب اسلامی به چه صورته؟ یعنی آیا همزمان با انقلاب اسلامی ما تحولاتی در این کشور میبینیم؟ مسئله شون، مواجهه شون با استعمار به چه نحو شد بعد از انقلاب اسلامی؟ تعداد افرادی که اگر اطلاعاتی دارید که برای تحصیل به ایران میان، در واقع ارتباطات علمی، فرهنگی، اجتماعی اینها بین ما و این کشور به چه صورت است، حتی ما رایزنی فرهنگی داریم اونجا یا نه، کدوم یک از نهادهای ما اونجا فعالن. اگر در این زمینه هم اطلاعاتی بدید ممنون میشه.
از نهادهایی که الان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور نیجر داریم، رایزنی فرهنگی نداریم در کشور نیجر، جزء مراکز فرهنگی باز نمایندگی جامعه المصطفى رو میتونیم بیان بکنیم. ارتباط خود مردم نیجر با جمهوری اسلامی ایران یک ارتباط خوبی هست، به جهت اینکه خودشون معتقدن که اصلا استعمار منافع ما را به طور یک طرفه با خود میبره، یعنی غارت میکنه، چپاول میکنه، ولی نگاه جمهوری اسلامی ایران نگاه نفع دو طرفه هست. یعنی اگر یه فعالیت اقتصادی بخواد انجام بده یا توجهی نسبت به ارتباطات سیاسی و دیپلماسی که بخواد با نیجر برگزار بکنه جمهوری اسلامی ایران، این نگاه به این هست که خدماتی رو به این مردم داده بشه، اگر در بحث اقتصادی هست به طوری که نفع دو طرف باشه، یعنی این رو همیشه توجه میکنه و این مورد توجه خود مردم هم هست که جمهوری اسلامی ایران این نگاه نسبت به مردم کشور نیجری داره، چون اونا معتقدن که جمهوری اسلامی ایران اصلا شعارش خدمت به مردم هست و اعتراض به استعمارگران و یا ظالمان هست، یعنی اشد و علی الکفار رحما بینهم رو اینا در جمهوری اسلامی ایران این به عنوان یک بگیم که نشانه و ویژگی خاص جمهوری اسلامی ایران دیده میشه. لذا اونها این واقعیت رو میدونن که جمهوری اسلامی ایران این نگاه خدمت به مردم رو وقتی داره، نگاهش هم به مردم بگیم سیاه‌پوست آفریقا نگاه نژاد پرستانه نیست، بلکه نگاه کرامت انسانی است، نگاه احترام به بندگان خدای متعال و به همه انسان ها هست و اینها این ارتباط رو به این شکل، این ارتباط دلی با جمهوری اسلامی ایران برگزار میکنن، چون ارتباط دلی با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دارن و همون ارتباط دلی رو امروزه با مقام معظم رهبری برقرار میکنن، مخصوصا کسایی که اومدن ایران و برگشتن و تصویر درستی از ایران تو ذهنشون قرار گرفته، این خیلی مؤثرن در این که به مردم خودشون درست جمهوری اسلامی رو معرفی کنن، که بحث ایران حراسی در اکثر کشورها وجود داره. بالاخره استعماری که در این کشور حضور داشت، این که میگیم حضور داشت به خاطر حوادث اخیری که در کشور نیجر اتفاق افتاده و داره به سمت و سوی میره که این استعمارگر از این کشور داره خارج میشه، خب اون نگاهی که نسبت به جمهوری اسلامی ایران هست و نگاهی که به حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و به مقام معظم رهبری هست، بدنه این جامعه کاملا این مشهوده و امروزه هم داریم میبینیم تحولاتی را که در کشور نیجر اتفاق افتاد و این یک نقطه پیروزی برای مردم کشور نیجر محسوب میشه و از این بابت خوشحال هستند.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنده احمد ابراهيم هستم از کشور نیجر. انقلاب ایران خیلی تاثیر داشت، خیلی تاثیر داشت، خیلی تاثیر، چون مردم آنها نه فقط دولت جمهوری اسلامی ایرانی، دولت اسلامی یا تاثیر خیلی زیادی. مثلا این اواخر که در نیجر مردم فرچه ایران در مظاهرات خیلی در منطقه ما مرادی آنها شیعان نیستش، بله ایران دوست دارن، چون انقلاب مقاومت بی ظالمه. مثلا ما در کشور نیجر واقعا مردم خیلی متاسفانه از طرف دیگر خیلی با ایشون ظلم میکنن، مثلا فرانسی. الان مردم میگن باید مثل انقلاب ایران داشته باشه، انقلاب مقاومت بی ظلم، مقاومت. مثلا چون مردم نیجر مردم تقریبا 99% مسلمانان، ولی آنها الان یواش یواش درباره این انقلاب و مقاومت بی ظلم آنها الان آگاهی میکنن. وقت که شما بگید ایران این کشور خیلی خوبی، خیلی خوبی، چون با اسلام دفاع میکنی، با اسلام کمک میکنی، بدون ایشون اسلام همی افتاد. الان تغییر، حتی این تغییر، حتی نوس فرانسی کدش میگم، کدش فرانسی، کد فرانسی، آنها میگن دست ایران در همه این انقلاب. ماکرون میگه این دست ایران هستش، من نمیدونم، بلی حتی اگه دست ایران نیست، تاثیر ایران هست، تاثیر ایران، تاثیر ایران. نه نباید در صد مسلمانه، بله هیچ چیزی برای اسلام نداشت، حتی تقدم، همه چیزی آنها میبرن.
مردم همه میگن این نظام آمریکا این بهترین نظامه، این نظام مقاومت، این نظام انقلابی، این نظام هم اسلام هم انقلاب هم تطور. من با آنها میگم تعجب میکنم.
ای نغمه آزادگی آواز را تکرار کن، در سینه ام چرخی بزن فریاد را،
فریاد را،
فریاد را بیدار کن.
دیروز شب بود و طبیعت از شعله ها سرشارتر، امروز ماییم و دلی از آسمان بیدارتر.
شور مسلمانیستی که می رود از یاد ما، وقت است دیگر باشد طوفانی از فریاد ما.
و این واقعیت رو داره نشان میده، این پیامدش اینه که اون افکار انقلابی یا تأثیرپذیری که از جمهوری اسلامی ایران اینها پیدا کردن، امروزه مردم آفریقا رو داره به نقطه میرسونه که از نظر علمی پیشرفت میکنن، از نظر اجتماعی سیاسی اقتصادی دارن پیشرفت میکنن و خوشبختانه به نقطه رسیدن که میتونن برای کشور خودشون تصمیم گیری بکنن. جالبه که حتی در اون شبکه یا اون بدنه نظامی که کودتا رو انجام داده، خودشون رو از حمایت نظامی فرانسه مستقل دیدن. یعنی میگن ما نیازی به حمایت نظامی فرانسه دیگه نداریم، ما یک گروه نظامی آفریقایی هستیم که خودمون مستقل هستیم. یعنی با اینکه اینا کودتا کردن ولی با مردم همراه شدن و اتفاق بینشون به وجود اومده که فرانسه باید از این کشور خارج بشه و حتی تهدید کردن که اگه خارج نشه ما اقدامات دیگری انجام میدیم، که فرانسه رو مجبور به این کردن که سفیرش رو اخراج کنه و تعهد بده که تا آخر سال میلادی هم نظامیان خودش خارج بکنه. اینا اتفاقات خیلی بزرگیه در کشورهای آفریقایی که مدت‌ها، یعنی از سال 1960 که اینا باز به استقلال رسن تا الانی که ما 2023 هستیم، استعمار قبل از 1960 که حضور داشته، بعد از 1960 که یعنی اینا به استقلال رسیدن ولی استعمار نو، یعنی استعمار فکری حتی در این کشورها وجود داشته و تا الان که حضور استعمار در این کشورها بوده، الان در سال 2023 می‌بینیم که اینا به صورت واقعی دارن استعمار خارج می‌کنن. کشور مالی اولین کشور بود که شروع کرد، بعد کشور نیجر الان داره این کارو می‌کنه، که بورکینافاسو و کشورهای دیگه هم اقداماتی را در همین شکل دارن انجام میدن و این نشان دهنده اینه که یک بالندگی در بین این مردم به وجود اومده، از نظر علمی دارن ارتقا پیدا میکنن، از نظر فکری ارتقا پیدا کردن و در صدد این هستن که کشورهای خودشون رو آباد بکنن. کمان که انگن ما اینجا معادن طلا داریم، سرزمین طلا هست، ولی ما رو در فقر نگه داشتن و این نشان دهنده این هست که اینها بتونن از امکانات خودشون خوب بهره برداری بکنن، مطمئنا میرسن به نقطه‌ای که به عنوان کشورهای ثروتمند مستقل هم محسوب بشن. همه این مطالبی که گفتیم به این دلیل بود که بگیم گرایش مذهب تشیع فقط صرفا به یک مذهب تشیع نیست، بلکه تأثیر پذیریشون از انقلاب اسلامی ایران هم هویت شیعه خودشون رو به دست آوردن، هم هویتی از این جهت که ما از نظر علمی باید رشد کنیم، ما باید بدونیم که جمهوری اسلامی ایران وقتی میتونه در برابر ظالم ایستادگی بکنه پس ما هم میتوانیم ایستادگی بکنیم و این نیازمند این هست که اول خودمون رو به قول امروزی ها زیست ساخت هامون رو تقویت بکنیم تا بتونیم مبارزه با استعمار را به صورت جدی داشته باشیم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی.
چشم جاری شده که رود شود تا به دریای دور پیوندد، هم سفر با هران چه رود دیگر به سراغاز نور پیوندد، منتشر می شود به هر گوشه باستابی از آخرین فریاد، چشم آینده روشن از نورش می شود در طریقه میهاد.
ما از برنامه امتداد رادیو معارف خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. پل ارتباطی ما با شما شماره های 329-10-551 و 552 هست و نکات و مطالب شما رو دریافت خواهیم کرد و در برنامه منعکس میکنیم. سرشماره 30553 هم میتونیم پیام های متنی شما رو ما دریافت کنیم و بهره‌مند بشیم از نظرات شما در مورد مسائلی که در برنامه منعکس میشه. ما همچنان در خدمت جناب دکتر سید محمد احمدی، پژوهشگر و فعال عرصه بین‌الملل هستیم در مورد کشور نیجر. در این جلسه پرداختیم به چگونگی ورود تشیع به این کشور و فضایی که تشیع در این کشور داره. دو مفهوم محبین اهل بیت و تشیع فکر میکنم یکی از اون نقاط عطفیه که در مورد افریقا بسیار پر رنگ، شاید مناطق دیگه این رو نداشته باشند و تمایز بین اینها هم بسیار کار سختی است. شاید اگر یک ایرانی در بدو ورود به کشوری مثل نیجر مواجه بشه، اساساً دستبندی مذهبی در این کشور رو نتونه به راحتی باهاش ارتباط بگیره و متوجه بشه که اساساً چه کسی مالکیست یا شیعه دوازده امامیست و از این جهت تمایز چشمگیری میان اینها وجود نداره. فقط در قضیه انقلاب اسلامی و مبارزه با ظلم هست که به نوعی گروهی از محمل و مذهب تشیع میان و استفاده میکنند و به نوعی اون ضدیت با استعمار و استقلال کشور نیجر براشون اهمیت پیدا میکنه و از این جهت این ابزاری میشه برای اینکه بتونن نیجر رو به یک فضای جدیدتری منتقل کنن که برخی از اون خروجی هاش در ایام اخیر ما شاهد بودیم که به نوعی دارن مبارزه جدیدتری میکنن با حضور استعماری فرانسه در این کشور. جناب دکتر، اگر پیشنهادی، راهبردی، ما در برنامه قبلی در این زمینه گفتگو میکردیم، مثلا آیا امکان فعال کردن ظرفیت توریسم برای آشنایی بیشتر هست یا نه، آیا ما میتونیم برنامه‌هایی بسازیم، رادیویی رو برای مسلمانان فرانسه زبان این منطق ایجاد کنیم، هر پیشنهادی که بتونه ارتباط جمهوری اسلامی ایران رو با ملت‌های افریقایی به ویژه کشور نیجر که شما در مشاهدات میدانیتون بهش رسیدید بفرمایید ممنون میشم.
خواهش می‌کنم. یه رادیویی اگر اشتباه نکنم رادیوی زبان حوسا تو کام هنوز فعال است و فعالیت خودش داره ادامه میده. خب طبیعتاً برنامه‌های رو از طریق همین رادیوی حوسا میتونیم برای مردم نیجر هم داشته باشیم. اگر بتونیم برنامه‌هایی داشته باشیم که برنامه‌های علمی و آگاهی به مردم نیجر باشه در رابطه با این مبارزه با استعمار و اینکه اثرات منفی استعمار در کشور و اینکه چگونه میتونن از منابع طبیعی خودشون در جهت ارتقای کشورشون و اینکه کشورشون از فقر یا خودشون رو از فقر نجات بدن بتونن استفاده بکنن، طبیعتاً شاید اگر از اونها سوال بکنیم نگاهشون به جمهوری اسلامی ایران نگاهی است که هیچ وقت در استعمار نبوده، هیچ وقت در فقر نبوده، در حالی که در تاریخ ایران هم می‌بینیم که در یه مقطع استعمار فعالیت می‌کرده، در یه مقطع فقر هم در ایران داشتن ترویج می‌دادند و مردم رو در فقر نگه می‌داشتن. اگر این بحث تاریخی قبل انقلاب اسلامی ایران رو بدونن که اصلا فلسفه وجودی انقلاب اسلامی ایران در مبارزه با همین استعمار و در کنار زدن همین استعمار بود و با همه تحریم‌ها و حوادثی که برای جمهوری اسلامی ایران پیش آمد، ولی مردم اتحاد بین خودشون رو حفظ کردن و تلاش کردن تا کشور خودشون رو به یک کشور قدرتمند برسونن و حتما این اتفاق میتونه در کشورهای مثل نیجر هم اتفاق بیفته. باید مردم این رو قبول بکنن. برنامه‌هایی که ما میتونیم ارائه بدیم میتونه به اینها کمک بکنه که این اعتماد به نفس در اونها رشد بکنه، تقویت بشه، که اونها هم بپذیرن که میتوانن به چنین نقطه‌هایی برسن.
شب سیاه دل بود، شب پلشتی بود، آن که می آمد نوح و کشتی بود، برق جان رخشید، رعد روح آمد از دل توفان، با فتوح آمد نوح، آمد نوح، آمد نوح، آمد.
برگزاری همایش های علمی یا ارتباط با عالمان و بزرگان اونها در اینکه اندیشه امامان انقلاب را به اونها تبیین کردن، اندیشه های امام خمینی رحمت الله و مقام اعظم رهبری میتونه به اونها کمک بسیار زیادی بکنه و اینکه این ارتباط خوبی که الان مذاهب با همدیگه دارن و این انجمن وحدت اسلامی که گفتیم در کشور نیجر وجود داره، این را تقویت بکنن با برگزاری همایش و نشست های علمی که همیشه اون اشتراکات مذهبی بین اینا برجسته است و برجسته هم بماند، چون واقعا هیچ تفاوتی بین مذهب تشیع و اهل سنت و تصوف در آفریقا، مخصوصا در کشور نیجر، وجود نداره. یعنی ما اختلاف مذهبی نداریم، شباهت مذهبی وجود نداره، گروه های تندروی مثل وهابیت فعالیت گسترده ای رو دارن. سازمان وهابی نیجر فعالیت بسیار زیادی داره که به عنوان انجمن ازاله هم شناخته میشه که خیلی مخالفت جدی با تصوف و تشیع تو این کشور داره. با وجود همین گروه های تندرو و گروه های و فرقه های زاله، ولی این همایش ها و نشست ها و ارتباط بزرگان مذهبی با همدیگه میتونه کمک بکنه که در برابر همه این حجمه های گروه های زاله و حجمه هایی که استعمار داره بتونن مقاومت و ایستادگی بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحات شما. امیدوارم که این نکات برای شنوندگان عزیز ما هم مفید بوده باشه.
یقینا مسئله رویش های نو به نو در نظام جمهوری اسلامی یکی از اساسی ترین و مهمترین مسائل است. اگر یک انقلابی و هر حرکت و نهضتی در عالم رویش های نوین و پی در پی نداشته باشد، محکوم به زوال و فنا است. جمهوری اسلامی توانسته است در هر برهه‌ای از خود جلوه‌ای نو و متناسب با نیاز بروز بدهد. افرادی نگران ریزش ها بودند، گفته شد رویش ها بر ریزش ها غلبه خواهند کرد و همین شد. اون چه مهم است این است که نگاه نسل نو و همه کسانی که نیروی جوانی را در خدمت به اهداف و آرمانهای بلند می‌خواهند باید به آینده‌های روشن و دور باشد. فقط جلو پای خودمون را نبینیم. آینده دور ایجاد تمدن اسلامی است، تمدن نوین متناسب با نیازها و ظرفیت‌های امروز بشریت، بشریتی که از حوادث گوناگون قرن‌های اخیر زخم خورده است.
امتداد، تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل در برنامه امتداد.
ما همچنان بحث افریقا رو داریم ادامه میدیم. آقای دکتر، اگر نکته‌ای در پایان دارید به عنوان جمع‌بندی بفرمایید.
من میتونم فقط به این نکته اشاره کنم که کشور نیجر چون ارتباط خوبی با مردم ایران داره و مردم کشور نیجر هم دید مثبتی نسبت به مردم ایران دارن و حتی به جمهوری اسلامی رو، میتونه فرصت خوبی باشه برای گردشگران ایرانی که میخوان از آفریقا دیدن بکنن، این نگرانی در اونها وجود نداشته باشه که در کشورهای آفریقایی بخوان حضور گردشگری داشته باشن خطر آفرین باشه، در حالی که این چنین نیست، بلکه اونا خیلی خوب هم استقبال میکنن و مهمان نواز هستن، مردمان خونگرم هستن و میتونه فرصت خوبی باشه برای بحث گردشگری در کشورهای آفریقایی، حالا مثل کشور نیجر یا کشورهای دیگر که جاذبه‌های بسیار خوبی داره، حتی برای گروه‌های اقتصادی و کسانی که میخوان فعالیت اقتصادی بکنن باز فرصت‌های خیلی خوبی وجود داره که میتونن با مطالعه و پیگیری امور میتونن ببینن که چه فرصت‌های خوب اقتصادی رو میتونن در اونجا انجام بدن، چون ما ارتباطات سیاسی خوبی داریم، رابطه سیاسی خیلی خوبی با کشور نیجر برقرار هست و همین که مسیر دیپلماسی مسیر بازی هست و سالمی هست میتونه زمینه حضور اقتصادی و گردشگری و موضوعات دیگری را، خدمات اجتماعی را در کشوری مثل نیجر هم برای علاقه‌مندان فراهم بکنه.
خیلی متشکرم از توضیحات حضرت عالی. انشالله که همه شنوندگان ما لذت برده باشن از مباحث شما. ما هم از برنامه امتداد مجدد تشکر میکنیم از حضور حضرت عالی و شما و شنوندگان عزیز و برنامه رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدارت.
النفوس عن الفواحش والرياء والرياء
إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا إله إلا الله إسلامنا بالحق جاء لا إله إلا الله إسلامنا كان الرجاء لا
عصرتون بخیر باشه شنونده های محترم رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت همراه شما هستیم در روز شنبه 17 شهریور ماه با برنامه های نوبت دوم پخش امروز و تا ساعت 22 این برنامه ها تقدیم شما بزرگواران خواهد شد. برنامه امتداد رو شنیدید با موضوع تحولات جهان اسلام و حالا دعوت میکنم با سیره پیشوایان همراه باشید. برنامه